غذای کنترل شده تولید میشه، مصرف آب کنترل شده است و ارزش افزوده ای هم که نسبت به مصرف آب پیدا میکنه ارزش افزوده بالاییه نسبت به خیلی از محصولات کشاورزی، و همین که یک فعالیت اشتغالزاست که خب در کشور ما بهش خیلی نیاز هست. مواد اولیه‌اش هم مواد اولیه خیلی ساده است، در واقع عمدتا موادی است که به عنوان ضایعات در کشاورزی شناخته میشه، کلش گندم هست، کره مرغی هست. این است که مجموعا ما مزیت نسبی داریم در ایران، زمین که خب از نظر بازار هم چه در داخل و چه در کشورهای همسایه ما بازار خوبی داریم برای صادرات پارچه.
همچنان بنشان آبادی در کنار شما هستیم. بله، صحبت‌های آقای موحدی رو شنیدیم. واقعا پرورش قارچ شاید نسبت به باغداری و نمیدونم کشاورزی روی زمین، آقای مهندس جعفری، شاید از نظر ذهنی خیلی سریع از ذهنمون بگذاریم که کاری نیست، چیزی نیست، ولی کار خیلی جدی و دقیق هست.
بله، همینطور
که بتونن محصول خوبی رو به بازار ارائه بکنن. ما پیش از صحبت‌های آقای موحدی داشتیم از شما در مورد فرایند و روند کار پرورش قارچ می‌شنیدیم که بعد چه اندازه فضا نسبت به اون برداشت محصولی که میخوان خودشون داشته باشن، راجع فضا داشتیم صحبت می‌کردیم. ادامه سخن رو از شما بشنویم.
عرض میکردم خدمتون، ما یه سری ملزوماتی نیاز داریم برای این که بتونیم در واقع همونجور که آقای مهندس موحدی هم در سخنانشون اشاره فرمودند، بایستی تولید رو اقتصادی بکنیم و این تولید اقتصادی در واقع یه سری پارامترها و نیازهایی رو داره که بایستی به صورت جدی بهش فکر بشه، و کما این که در واحدهایی که تولید قارچدان در سطح استان این اتفاق به راحتی افتاده با مرارت ها و سختی هایی که بوده در واقع آزمون خودشو پس داده و امروز به مرحله تولید رسیده و الگوی خوبی شده برای سایر علاقمندان به این حوزه.
بله.
ببینید، برای بحث میزان فضایی که نیاز هست برای این موضوع، خب بسته به، عرض کردم، تولیدی که ما مد نظرمون هست این مساحت ها تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال اگر بخوام خدمتون عرض کنم، اگر ما تصمیم بگیریم یه روزی یک واحد مثلا 400 تنی رو احداث بکنیم، به معنای 400 تن تولید در سال بخوایم قارچ تولید بکنیم، ما حدود تقریبا 2000 متر فضا نیاز داریم به طور کلی. این 2000 متر فضا به گونه ای هستش که خب ما حدود مثلا 12 تا سالن تولید و در واقع تولید قارچ میخوایم، حدود 12-13 تا سالن میخوایم. این 12-13 سالن هر کدومش به طول معمولا مرسوم هست، متداول هست، به طول مثلا 25 متر ارتفاع 5 متر و در دو ردیف، یعنی هر واحدی هر داخل هر سالنی که تشریف میبرید دو ردیفه هست به ارتفاع 6 متر که تولید از طبقات مختلف اتفاق میفته. بله. و برداشت هم توسط نیروی کارگری از طبقات مختلف اون تولید قارچ داره برداشت.
بالا تا پایین شروع میکنن یا پایین به بالا؟
سالن معمولا یک نواخت میره جلو. درست. دیگه وقتی شما آغاز تولید شروع میشه، معمولا در یک بازه زمانی یکی دو سه روزه اینا با اختلاف به تولیدی میرسن که نیاز به عملیات برداشت داره.
بله.
و توسط نیروها انجام میشه و هر سالونی حدوداً مثلا برای اون واحد 400 تنی که عرض کردم، هر یه سالون حدود 180 تا 200 متر مربع فضا نیاز داره که بتونه به صورت صنعتی و به صورت اقتصادی در واقع تولید قارچ بکنه. ملزومات کار رو من اگه بخوام خدمتون فقط اشاره بکنم به عنوان اسم، چند تا پارامتر رو میگم، بعد فرایند تولید رو اشاره در یک فضای دیگه خدمت عزیزان توضیح میدم. ببینید، مهمترین چیزی که در کلام آقای مهندس هم بودن اشاره کردن، بحث بستر کشت هست که همون ضایعات هست و این بستر کشت ما عمدتاً از کلش، کود مرغی و در واقع پودر سنگ گچ
درست
اتفاق میفته. بسترهای آماده هست تحت عنوان کمپوست، به نام کمپوست شناخته میشه. این به عنوان بستر در واقع تولید قارچ هست.
خب این بستر رو که آماده بکنن، آقای مهندس جعفری چند بار میتونن روش در واقع محصول برداشت بکنن؟ آیا این باید عوض بشه؟
بله همینطور هست. ببینید کمپوست در واقع زمینه تولید قارچ رو داره فراهم میکنه. به چه صورتی؟ ما یک اگر من با چون من قصد دارم به گونه‌ای توضیح بدم که شنوندگان محترم کاملا با فضای در واقع کار آشنا بشن، خودم رو متعهد کردم روانتر صحبت کنم.
بله بله حتما، فنی خودداری کنم. بله ما هم از همه طیفی هستن.
دقیقاً
کاملا متوجه بشن.
دقیقاً ببینید اون بستر کشت ما که کمپوست هست میاد در سطح کار قرار میگیره در هر طبقه، و بذر قارچ یا اصطلاحاً اسپان قارچ که خودش طی یک فرایندی در واحدهای تولید اسپان قارچ یا تولید بذر قبلاً تهیه شده،
بله،
قبلاً تولید شده، این اسپانها یا این بذر قارچ که همون در واقع گندم هست، گندم فراوری شده به شکلی که حالا بعدها توضیح میدم، این میاد به عنوان بذر در واقع قارچ یا تولید قارچ مورد استفاده قرار میگیره. در این بستر کار که کمپوست هست در واقع گذاشته میشه و طی فرایندی این بعض ریشه میدونه،
بله،
یا ریشه میدونه در درون این کمپوست، و به هر حال طی یک فرایندی در یک بازه زمانی حدودا دو ماهه این خدمت شما عرض شود که
یعنی
مراحل تولیدش
میتونه محصول چندین بار محصول ارائه میده؟
ببینید بسته به نوع کمپوستی که هست معمولا دو تا سه بار به اصطلاح برداشت داریم در طی اون بازه زمانی دو ماهه.
دو ماه؟
دو ماهه.
هر بارش آقای مهندس چقدر زمان ببره؟ مثلا یک بار
ببینید من عرض کردم کمپوست که پهن میشه در طبقه بذر اسپان درونش قرار داده میشه، از اون روزی که کمپوست در طبقات مستقر میشود تا پایان فصل برداشت که دو ماه اگر در نظر بگیریم، دو تا سه بار از کل این در واقع طبقات برداشت شکل میگیره.
یعنی مرتب، حالا کسی که اونجا کار میکنن، کارگرا هر کی که هست، مرتب سرکشی میکنن و اونهایی که رسیده و بزرگ شده رو برداشت
حتما
میکنن.
همینطوره. من در ادامه صحبت هام که اون فرایند
بله،
تولید
که
هست
که دارم برداشت میکنم، ممکنه یکی دیگه کنار اون داره رشد میکنه.
بله همینطور هست، دقیقاً همینطور هست.
اینطوری نیست آخه آدم ذهنش میره سمت مثلا مزاره، مثلا فکر کنین یه دفعه گندم و جو رو برداشت میکنن تمام شد، ولی اینها مرتب کنار هم دیگه دارن رشد میکنن
و
مرتب اینا هر روزه اونایی که به اون اندازه مشخص رسیدن رو برداشت میکنن.
حالا من سرکار خانم، اگر تو اون برنامه زمان بندی مراحل پرورش قارچی قطعا سوال بعدی شما خواهد بود، چون این حالا رسیدیم به مرحله‌ای که میخوایم تولید کنیم، مکانیسم تولید رو میخوایم توضیح بدیم.
بله.
من در اونجا توضیح بدم، شما با بازه‌های زمانی کاملا آشنا میشید و پاسخ این سوالات در واقع در درون همون زمانبندیه هست. ضمن این که من جا داره در اینجا به شنوندگان عزیز توصیه بکنم حتما قارچ خوراکی رو در سفره خانوار خودشون قرار بدن.
بله.
به جهت این که ارزش غذایی بسیار بالایی داره قارچ، بین 2-5% پروتئین داره.
بله.
که 70-80% این پروتئین قابل هضم هست برای انسان.
بسیار.
چربی بسیار کمی داره، 1-3% چربی داره که اصلا برای بدن مخاطره ایجاد نخواهد کرد. سرشار از ویتامین های A، B، C، D، E و K هست که خب هر کدوم نقشاشو عزیزان میدونن و بسیار حیاتی هست در روند رشد بدن انسان. من توصیه‌ام این است که حتما این محصول در سفره خانواده‌ها قرار داده بشه که ما انشالله بتونیم سرانه مصرفمونم به سرانه مصرف دنیا نزدیک.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس جعفری و ممنونیم از شما عزیزان شنونده که دارید نشانه آبادی رو با دقت گوش میکنید. شما روستایی عزیز که در حوالی روستاتون مکانی رو در اختیار دارید که میتونید یک کسب و کار را بندازید، یا شاید در خانه خودتون، نمیدونم حالا بسی که به وضعیت و موقعیت خودتون داره، گوش کنید این برنامه رو. شاید شما هم به فکر کسب و کار و فعالیت در حوزه پرورش قارچ بیافتید. فکر کنیم برنامه برای شما مفید باشه. حتما شنونده ما باشید تا پایان. پیام هم ارسال کنید 30367 در اختیار شماست. با 162 هم تماس بگیرید. بگید برنامه ما رو دوست دارید، دوست ندارید، چجوری باشیم بهتره یا همجوری که هستیم خوبه. خیلی متشکرم. اینجا نشانه آبادی.
یه همیشه مسافر،
گردشگری روستایی با آقای همیشه مسافر.
در 104 کیلومتری جنوب شیراز نزدیک فیروزآباد فارس روستایی قرار گرفته که تاریخ، طبیعت، فرهنگ و زندگی مدرن دست به دست هم دادن تا داستانی فراموش نشدنی برای ما بسازن. از گذشته‌ای که در قلعه دختر و نقش تاجگذاری اردشیر بابکان روایت میشه و به تنگه‌های نفسگیر و طعم‌های بی‌نظیر رستوران‌های محلی میرسه. اسم این روستا آتشکده است، جایی که گردشگری شعله اقتصادیش رو زنده نگه می‌داره. در دنیای امروز گردشگری فقط یه تفریح نیست، یک صنعته و یکی از قدرتمندترین موتورهای اقتصادی جهان. طبق آمارهای بین‌المللی گردشگری سالانه بیش از میلیون‌ها شغل برای مردم ایجاد می‌کنه. اما نکته جالب اینجاست که بیشترین تأثیر گردشگری نه فقط در شهرهای بزرگ بلکه در روستاهای کوچیک و تاریخی مثل آتشکده دیده میشه، جایی که هر گردشگر جانی تازه به اقتصاد محلی می‌بخشه. آتشکده جواهری در دل استان فارس. این روستا خونه یکی از شاهکارهای تاریخی ایران، یعنی کاخ اردشیر بابکانه. بنایی که نزدیک به 2000 سال قدمت داره و سالانه هزاران گردشگر از سرتاسر جهان برای دیدن این بنای شگفت انگیز به آتشکده میان. جاذبه گردشگری دیگه این روستا قلعه دختره، قلعه‌ای که بر بلندای کوه مشرف به روستاست و میتونیم شکوه دفاعی اون دوران رو در این قلعه ببینیم. کمی پایین تر از قلعه دختر نقش تاجگذاری اردشیر بابکان روی سنگ ها خودنمایی میکنه و یکی دیگر از جاذبه های تاریخی این روستا رو برای ما نمایان میکنه. اما آتشکده فقط به تاریخش محدود نمیشه. تنگه هایقر در این منطقه یه شاهکار طبیعی با دیوارهای سنگی سر به فلک کشیده است. منظره های شگفت انگیز و چشم نوازی که این تنگه برای هر گردشگری ایجاد میکنه با معروف ترین جاذبه های طبیعی دنیا رقابت میکنه، به طوری که این تنگه رو گرند کنیون ایران میدونن. اگر در تنگه هایقر وایسید و به اطراف نگاه کنید، انگار زمان براتون متوقف میشه. دیوارهای سنگی تنگه هایقر که گاهی ارتفاعشون به چند صد متر میرسه، حسی رو به آدم میده که هیچ جای دیگه نمیشه تجربهش کرد. اینجا هر سنگ، هر شکاف و هر جریان آب داستانی از میلیون‌ها سال رو برای ما بازگو میکنه. وقتی که از دیدن آثار تاریخی و طبیعی در آتشکده فارغ میشیم، خیابون اصلی روستا منتظر ماست. رستوران‌های محلی خیابون با غذاهای سنتی و خوش‌طعمش یکی از بیادموندنی‌ترین تجربه‌های سفر به این روستا رو برای ما فراهم می‌سازه. آتشکده جایی که تاریخ، طبیعت و طعم‌ها به هم پیوند خوردن و نمادی از قدرت گردشگری در زنده کردن روستاها. اینجا گردشگری فقط یک تجربه نیست، بلکه جانمایه اقتصاد مردم و امید زندگی اونهاست. اینجا تاریخ نه فقط در قلب دیوارهای باستانی بلکه در قلب زندگی مردم جریان داره و هر گردشگر بخشی از این داستان میشه. داستانی که از گذشته میگه و آینده روشن رو نوید میده. شاید روزی هم ما به این شعله های زنده بپیوندیم و داستان آتشکده رو از نزدیک لمس کنیم. از شما ممنونم که همراه من در این سفر بودید. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی. Thank you.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و در مسئله گرم آقای مهندس امیر عباس کاری جعفری، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. بحث اصلی ما پرورش قارچ در نواحی روستایی هست. صحبتمون با آقای مهندس آمد و آمد تا رسید به اون فرایند پرورش قارچ. ما داریم یه داستان قشنگ طولانی رو از آقای مهندس میشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم.
قارچ همانند سایر محصولات خب یک فرایندی داره تولیدش و نیاز به سری مراقبت‌هایی داره، نیاز به بازه زمانی مناسبی داریم برای تولید اقتصادی که من سعی می‌کنم خیلی کوتاه اشاره بکنم که عزیزان هم در جریان این موضوع قرار بگیرن و چنانچه تمایلاتی بود بتونن برنامه‌های زمان‌بندی خودشونو با در واقع برنامه زمانی پرورش قارچ همگام بکنن. خب عرض کردم توی فراز قبلی از سخنانم که موضوع اول بحث تهیه کمپوست به عنوان بستر کشت قارچ هست که معمولا از واحدهای تولید کمپوست تهیه میشه و به واحدهای تولید قارچ منتقل میشه.
بله.
وقتی که وارد واحد تولید قارچ شد، از زمانی که این در طبقات ما در واقع پهن میشه که معمولا به صورت رولم هست، خدمتون عرض شود که من این زمان رو در واقع خدمتون اعلام بکنم. البته این زمان دستخوش یه سری تغییراتی هم هست، بسته به شرایطی که در درون واحد هست ممکنه بعضا یه مقداری کم یا زیاد بشه که اون خیلی قابل توجه نیست و این چیزی که خدمت عزیزان عرض میکنم معمولا بیس کار هست.
بله.
بستری کش پهن میشه در طبقات ما به عنوان اون معمنی که قرار هست ما درش بذر قارچ رو قرار بدیم و فرایند تولید شکل بگیره. بعد از اینکه این کمپوست پهن شد، ریسه دوانی اون بذر در واقع در کمپوست اتفاق میفته طی 2 هفته، یعنی از روز اول که بذر در درون کمپوست قرار داده میشه معمولا به مدت 14-15 روز این ریسه دوانی میکنه. بذر ریسه دوانی که کرد، تقریبا از هفته دوم به بعد نیاز به خاک پوششی داره.
این ریشه دوانی منو یاد این ریشه های سطحی میندازه، یه همچین حالتیه.
حالت ریشه پراکنی در درون درسته. کمپوست هست دیگه. بله. که به اصطلاح ریشه بهش میگن.
بله.
تو از 2 هفته به بعد نیاز به خاکدهی داره، به اصطلاح میگن خاک پوششی.
بله.
این خاک پوششی میاد در سطح اسپان و کمپوست قرار میگیره، روی اینها رو پوشش میده و ریسه دوانی اون بذر در خاک پوششی هم شکل میگیره، در واقع این گسترش بیشتری پیدا میکنه تا تقریبا هفته سوم تا 4 نیاز داره که این سالن پرورش هوادهی بشه، که هوادهی درش انجام میشه تا حدود 40 روز، یعنی از روز 25-26 هوادهی شروع میشه تا حدود 40 روز که پس از در واقع استقرار اون بستر کشت هوادهی انجام میشه و ما از روز تقریبا 40 یعنی 1.5 ماه از این کار که گذشت ما برداشت اولمون شروع میشه، یعنی خودمون رویت میکنیم که این قارچ اومده به مرحله رسیده که اصطلاحا میتونید برداشت اولو داشته باشید، یا به اصطلاح میگن فلاش اول.
درست.
این برداشت اول ما انجام میدیم، خب این میره تو دوباره استراحت، همونجوری که جناب علی فرمودید این دوباره خودشو پیدا میکنه، کوچیک‌ترها تبدیل به قارچ‌های قابل برداشت میشن و ما مجدداً روی برداشت دوم یا فلاش دوم تقریبا از روز 47 48 شروع میشه تا تقریبا 52 روز 52 یا 53.
یعنی یه چیزی بلوش پر یک هفته. آقای مهندس نوع قارچ فرق نمی کنه، حالا از اون دکمه یا هستن یا اونایی که حالت برگ مثل برگ پهن دارن،
یه مقداری تفاوت هایی دارن ولی به طور کلی بله، ولی به طور کلی خب مثلا قارچ های دارویی، قارچ های گانو درما و سایر قارچ های دیگه یه مقداری تفاوت وجود داره در ساختار و فیزیولوژی این قارچ، ولی خب به طور کلی این چیزی که خدمتتون عرض میکنم چون قرار شد ما اینو ببریم در جیره غذایی خانوار و استفاده بشه، بیشتر مردم ما با این قارچ خوراکی و قارچ‌های دکمه‌ای عمدتاً سر و کار دارن. و اگر عرض کردم اگر ما بسته به نوع کمپوستمون و مرغوبیت کمپوستمون و اون مشخصاتی که کمپوست داره، چنانچه اگر این قابلیت وجود داشته باشه ما در برداشت سوم و یا فلاش سوم هم میتونیم در واقع داشته باشیم،
اگه کمپوستش مرغوب باشه،
درجه کمپوستش اون یه مشخصات فنی داره که در واقع میزان تولید بیشتری رو میتونیم درش رقم بزنیم. و نهایتاً در دو ماه پس از این موضوع، یعنی از صفر تا روز 60 که میشه دو ماه، ما میایم عملیات پاستوریزه و ضد عفونی کردن سالن پرورش رو انجام میدیم. یعنی در واقع برداشت ها تموم شده،
همه اون کمپوست ها دور ریخته میشه،
کمپوست ها بله باید جمع آوری بشه، تخلیه بشه از سالن ها و مجددا کمپوست جدیدی وارد بشه. این کل فرایند پرورش قالیچه دکمه ای بود که من سعی کردم خیلی هم به زبان ساده و همین که به صورت مختصر خدمت عزیزان ارائه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که روستاییان عزیز ما برن سراغ این کسب و کار. کسب و کار خوبی هست، علاقه میخواد، به هر حال زحمات خودش رو داره و امیدواریم که بتونن در این حوزه یک بخشی از اقتصاد خانوادهشون رو بچرخونن و این کار رو توسعه بدن و میتونه اصلا شغل پردرآمدی هم باشه براشون. ممنونم از جناب آقای مهندس امیر عباس کاری جعفری، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، که در این برنامه نشان آبادی حضور پیدا کردن و ما از صحبت‌ها و دانششون و علمشون استفاده کردیم برای اینکه بدانیم پرورش قاش در نواحی روستایی چگونه میتونه انجام بگیره. ممنونم آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم، آرزوی موفقیت برای شما، همه بهره برداران و همه کسایی که دارن تلاش میکنن برای امنیت غذای کشورمون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. متشکرم که ما رو دنبال میکنید، برنامه رو گوش میکنید، نظرتون رو میگید و این نظرها خیلی به درد ما میخوره، برای اینکه در آینده میتونه چراغ راه باشه برای ما. تا برنامه آینده نشان آبادی، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جهان جان و جهان را چه کنم، خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم. بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم، خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم. شانه بر زلف تو میزنم و میگریم، موسی من تا تو بگو روز و شبان را چه کنم. کاشتی جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم. جرم نهان را امانی دادن، کشته این خائل تو هم خط امان را چه کنم. کاتبان این تو مرا خط امانی دادن، کشته این خائل تو هم خط امان را چه کنم. رنجم تنه پیرانه پریشان نشدم، با چهل چله جنون پند جوان را چه کنم. رنجم تنه پیرانه پریشان نشدم، با چهل چله جنون پند جوان را جهان میگذرد، ماندن جان را چه کنم. بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم. خود جهان میگذرد، ماندن جان را چه کنم. شانه بر زلف دعا میزنم و میگریم. موسی من تو بگو روز و شبان را چه کنم. کاشتی جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم. جرم نهان را چه کنم. کاتبان مرا خط امانی دادن، کشته این خائل تو هم خط امان را چه کنم. کاتبان این تو مرا خط امانی دادن، کشته این خائل تو هم خط امان را چه کنم. رنجم تنه پیرانه پریشان نشدم، با چهل چله جنون پند جوان را چه کنم. رنجم تنه پیرانه پریشان